مبحث توحید، توحید افعالی، جلسه سوم، مردود بودن عقیده جبر از دیدگاه عقل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مورد مکتب جبر مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض کردیم و کسانی که این گونه تفکر دارن که چون خداوند متعال برای بشر اراده رو خلق کرده و لذا با این اراده بشر هر کاری که انجام بده چه خوب چه بد به اختیار خودش نیست، بلکه مجبور به انجام اون کار هست از طرف خداوند تبارک و تعالی، علیاذ بالله. البته علیاذ بالله شما میگی. صاحبان این مکتب و کسانی که این طرز تفکر رو دارن، گفتیم که اشتباه اساسیشون از اینجا نشأت میگیره که خداوند مطلق اراده رو برای بشر خلق کرده و در جزئیات کار امور رو به دست خود بشر قرار داده که در واقع بشر انتخاب کنه مسیر خودش رو. به عبارت دیگر انتخاب مسیر رو خداوند متعال بر عهده بشر گذاشته که یا مسیر انحرافی رو انتخاب کنه یا مسیر صحیح و درست رو برگزینه و در این زمینه کسی رو مجبور نکرده، ولی چیزی به نام اراده خلق کرده، در نهاد بشر قرار داده که بشر اراده کنه و کاری رو انجام بده. اما از اینجا به بعدش که اراده کنه که کار خوب انجام بده یا کار بد انجام بده، از اینجا به بعدش بر عهده خود بشر هست و در اینجا دیگه خداوند متعال دخالتی نمی کنه. ولی کن عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی تشویق کرده و ترغیب کرده و تشویق و ترغیب هم می کند و خواهد کرد، البته خواهد کردش به صورت همین در واقع قرآن کریم، این که در دل قرآن هست، یعنی هر کس بیاد این تشویق در دل قرآن هست و در دل احادیث و روایاتی که بیادگار از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و همه ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هست و همچنین حجت باقی مانده خداوند حضرت ولی از ارواح نافداه که الان در زمان غیبت کبرا هستیم و در زمان ظهور آن حضرت هم انشاءالله همه ما ببینیم، در زمان ظهور اون بزرگوار هم باز هم تشویق به این کار خواهیم شد. به چه کاری؟ به کارهای خوب. خداوند متعال تنها کاری که در این زمینه برای ما انجام داده تشویق کرده و ترغیب کرده انسانها رو به واسطه سفرای خودش و کتب و کتاب آسمانی خودش به کارهای خوب، که اگر کارهای خوب انجام بدید پاداش و اجر هم به شما داده میشه، اگر سمت کارهای بد نرید به شما پاداش و اجر هم داده خواهد شد. ولی مجبور نکرده بشر رو که یا کار خوب انجام بده جبرن یا کار بد انجام بده، بلکه به اختیار خودش گذاشته که بشر انتخاب بکنه که با این اراده‌ای که خداوند در نهاد او قرار داده کدوم مسیر رو انتخاب بکنه، خوب یا بد. اما صاحبان مکتب جبر این مطلب رو درست متوجه نشدن، میگن نخیر، در جزئیات هم این خداوند هست که ما رو به مسیر انحرافی و ضلالت میبره و این خداوند است که ما رو به مسیر درست و صحیح اگر بخواهد میبره، همه چیز دست اوست. بنابراین ما هر کار خطا و هر انحرافی که در زندگیمون پیش بیاد و دنبال هر فساد و فحشا و هرزگی که بریم، در واقع ما نبودیم که رفتیم، این خداوند هست که ما رو به اون مسیر نعوذ بالله کشانده. این مقدمه ای بود که خدمت دوستان عرض کردیم در باب شناخت این نوع تفکر، که تفکر جبری مسلک ها هست. کسانی که ما بهشون میگیم جبری مسلک یا جبریون، یا کسانی که در مکتب جبر دارای این نوع طرز فکر هست. عرض کردیم که این طرز فکر بسیار خطرناک هم هست. متاسفانه در عالم اسلامی بعضی از افراد آلوده به این تفکر شدن و این نوع آلودگی هم نشأت گرفته از مواردی است که بعضی از اون موارد رو ما در جلسه پیش به عنوان مقدمه خدمت دوستان عرض کردیم. چه خانم چه آقا آلوده به این طرز تفکر شدن. البته تعداد جبری مسلک ها آنقدر نیست که انسان بخواد راجبشون صحبت کنه، ولی کن چون باید ما مکاتب الحادی و انحرافی و انکاری، کسانی که منکر میشن، البته حالا جبریون منکر نمیشن، ملحد هم شاید بتونیم بگیم نیستن، ولی مکتب های انحرافی هستن، کلیه این مکاتب رو داریم عرض میکنیم که ما باید یه شناختی نسبت به این مکاتب داشته باشیم، از جمله مکتب جبر، تا بتوانیم مکتب خودمون رو که مکتب اختیار هست و به موقع راجع به اون صحبت خواهد شد به خوبی بشناسیم. این جلسه میخواییم بپردازیم به دلایل عقلی برای رد قائلین به این گفتار، گفتار جبری مسلک ها و کسانی که در این مکتب در واقع کار کردن و عضو این مکتب به شمار میرن. اما از نظر عقلی اگر انسان تعقل بکنه و تفکر بکنه، موارد متعددی است که مکتب جبر رو به راحتی رد میکنه و مردود و باطل میکنه اون رو. این موارد متعدد خب زیاد هستن، ما هم در اون یک ساعتی که اینجا صحبت میکنیم فرصت نداریم که همه این مواردی رو که عقل به اونها میرسه و از نظر علمی هم اینها مورد بررسی قرار میگیره اینجا بیان کرده باشه، بلکه بعضی از اونها رو خدمت عزیزان عرض میکنیم، بعضی دیگر از اونها رو هم به عهده خود دوستانمون واگذار میکنیم که خود عزیزان در این زمینه تحقیق بکنن ببینن که چقدر راحت عقل انسان و علم و آگاهی انسان مکتب جبر رو مردود اعلام میکنه و منتفی میکنه و میگوید به ما که این مکتب طرز فکر انحرافی داره و تفکر درستی رو نداره. اولین چیزی که از نظر عقلی و علمی ما بهش میرسیم که در واقع در مکتب جبر وجود داره و متفکرین به این تفکر، کسانی که داره این تفکر هستن، این آلودگی رو دارن یا اگر هم نداشته باشن، حالا به هر حال چون موارد متعددی در این مکتب هست نوع دیگرش رو، موارد دیگر رو دارن، یکی از این موارد که از نظر عقلی در رد مکتب جبر بیان میشه مسئله تشویق به تنبلی و وادادگی در این مکتب هست. کسانی که در این مکتب فعالیت میکنن جبری مسلک هستن، افرادی هستن که اگر هم خودشون افراد تنبل و واداده ای نباشن، کسانی هستن که دیگران را به نوعی یا مستقیم یا غیر مستقیم و تلویحی تشویق به تنبلی و وادادگی میکنن. چطور؟ حالا در مقدمه این رو ما به خوبی برای شما مطلب رو شکافتیم، همم این رو متوجه میشن، چه حالا ما توضیح هم بدیم چه ندیم، ولی توضیح میدیم برای کسانی که جدید به بحث ما وارد شده باشن، جدید صدای ما رو میشنون و ممکنه که در جلسه پیشین هم به خوبی مطلب رو فرا نگرفته باشن. ببینید، کسی که اعتقاد داره به این که هر کاری بشر انجام میده این به اراده خداوند هست و بشر مسلوب الاختیاره، یعنی دستش بسته شده و اختیار ازش سلب شده درباره اعمال و عملی و اعمالی که انجام میده و عملی که انجام میده، هیچ گونه اختیار از خودش نده. کسی که این طرز فکر رو داره، هر کاری که ما در جلسه پیش هم گفتیم که این انجام بده یا هر کاری هم که انجام نده، همه رو برای این میدانه که خدا خواسته من انجام بدم، خدا نخواسته من انجام ندادم. ولذا بسیاری از این افراد هستن که همونطور که عرض کردیم بیکاری خودشون، پیدا نکردن یک کار درست رو، وارد نشدن در یک حوزه علمی، چه دانشگاه، چه حوزه‌های علمیه، چه مؤسسات فرهنگی و غیره رو، و همچنین دست نیافتن به موفقیت‌های بزرگ یا حتی موفقیت‌هایی که حالا بزرگ هم نباشه، به هر حال موفقیت باشه، ولی این فرد دسترسی به اون رو پیدا نمی‌کنه، تمام و تمام اینا رو معلول طرز فکر خودشون میدونن. یعنی چی؟ یعنی معلول این میدونن که خداوند نخواسته که ما به اینها برسیم. چون این طرز فکر رو دارن، دائما با این طرز فکر میخوابن و بر میخیزن، ولذا هر وقت به اینها بگی که آقا جون مثلا یه کاری هست، اینقدر حقوق به شما بیشتر میدن، اینقدر ساعت کاری بیشتر داره، یه جهشی بکن، بیا آینده خودتو ترمیم کن، بهتر کن، آیندهی برای خودت بساز، آینده نوینی داشته باش، میگن خداوند نخواسته، هر وقت خواست خودش یه جوری ما رو حرکت میده، از زمین بلندمون میکنه و به سوی اون موفقیت و اون کار ما رو میبره. دائما اینها در محیط زندگی خودشون دچار این مسئله هستن، یعنی افرادی که عقب ماندگی هایی نسبت به بقیه افراد جامعه دارن. نمیخوام بگیم همه جبری مسلک ها اینجورن، یه عده ایشون اینجورن، اونای دیگه شون هم این طرز فکر رو دارن، ولی ممکنه در عمل یه خود پیشرفت کردن، ولی عده ایشون هم در عمل این کندی رو دارن، هم در فکرشون که اصلا قائل به این طرز فکر هستن. اونایشون هم که در عمل یه مقدار پیشرفت دارن، متاسفانه این طرز فکر رو دارن و انتقال میدن به دیگران. تصور بکنید یک جامعه ای رو که افراد اون جامعه همه جبری مسلک باشن، چه اتفاقی میفته؟ واقعا بتونید در ذهن خودتون این مطلب رو یک مروری بکنید، بتونید در ذهن خودتون این مطلب رو بنشونید و روش فکر بکنید که یه جامعه‌ای رو داشته باشیم که افراد اون جامعه همه جبری مسلک باشن با این طرز فکری که عرض کردیم، چه اتفاقی میفته؟ بزرگترین اتفاقی که میفته تو این جامعه این هست که افراد این جامعه هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنن، رو به سوی پیشرفت نیستن، به سوی به موفقیت ها اصلا فکر نمی کنن، به کارهای بزرگتر اصلا فکر نمی کنن، در همون حدی که هستن سعی میکنن در همون حد بمانن و در جا بزنن، و چه بسا اصلا همون حد هم برای خودشون قائل نباشن، مثلا سراغ کار و تلاش و کوشش و اینها هم نرن. فرض میکنین مثلا تو این جامعه‌ای که یه همچین افرادی توش هستن، به یکیشون که جبری مسلک هست میگه آقا چرا مثلا تو همینجا بسنده کردی دیگه بقیه درستو ادامه نمیدی، به دانشگاه نمیری، تو که میتونی بری به دانشگاه یه سالی 6 ماهی 3 ماهی درس بخونی، بری کنکور و قبولم بشی، ما این استعدادو در تو میبینیم، چرا از این استعداد خدایی استفاده نمیکنی؟ در جواب شما به شما خواهد گفت از همون شعرهای شعرا که ما به شما عرض کردیم در جلسه پیش، اگر روزی به دانش بر فزودی، زنادان کم روزی تر نبودی، خدا روزی به نادانان رساند که صد دانا در او حیران بماند. بعد میگه آقا این شعر رو تفسیر کن، توضیح بده بر من، شعر بده. میگه آقا منظور از این شعری که این شاعر گفته این هست که شما تو خونت نشستی، خدا روزی تو بهت میده، هزاران هزار آدم نادان هست که اصلا هیچ تخصص و فنی هم نداره، خداوند متعال داره بهشون روزی میده، اما هزاران هزار دانا هم هست که اصلا اون روزی نادان رو هم ندارن، در حالی که ما میبینیم عیناً تو جامعه کسی که جوشکاری بلده، تراشکاری بلده، برقکاری بلده، یک فنی از نظر مکانیک الکترونیک عرض به خدمتتون که و فنونی که در صنعت به کار میره، اینها رو یه دونه از اینها رو هم که بلد باشه، ما میبینیم با اون کسی که اصلا اینها رو بلد نیست خب خیلی تفاوت حقوقی داره. الان کشورهای خارجی به ایران میگن آقا اگر شما متخصص جوشکاری داری، تراشکاری داری، نمیدونم الکترونیک داری، مکانیک داری، اتومکانیک داری، برای ما بفرست. تکنولوژی های اینچنینی، کسانی که متخصص این تکنولوژی ها باشن برای ما بفرست. در به در دنبال متخصص هسته‌ای میگرده همه دنیا که یواشکی ببردش این استخدام کنه، یک مواردی رو از او بیاموزن و او بتونه مواردی رو بر اونها حل و فصل بکنه و همچنین تخصصا و فنون دیگه. این همه آدم بی سواده. هیچ جای دنیا دیدین شما یه دونه عرض به خدمت دعوتنامه برای یه آدم بی سواد بفرستن بگن آقا شما رو دعوت کردیم فردا فرش قرمز هم زیر پات انداختیم در فرودگاه فلان تشریف بیارید اونجا از همونجا بهتون شربت شیرینی میدیم با سلام و سروا شما رو برید. میخوان چیکارش کنن آدم بی سواد؟ آدم نادان رو میخوان چیکارش بکنن؟ آدمی که حالا بی سواد هم باشه هیچ فنی هم بلد نباشه، چون بعضی بی سواد هم ولی یه فنی بلدن، بازم اون فنه او رو نجاتش میده، او تخصص او رو نجاتش میده. مثلا طرف بی سواده ولی بنایی بلده، بازم اون بنایی خودش تخصص و فن نیست که او رو نجاتش میده. شما حساب بکن یک کسی دنبال این حرفا نباشه توی جامعه جبری مسلک، وقتی به یه طرف بگی این شعر رو در جواب میخونه، در حالی که شما عیناً میبینی که این شعر که این داره میخونه برداشتی که این داره میکنه اشتباس و منظور شاعر اصلا از این شعر این نبوده، حالا بوده باشدم اشتباس، عیناً داری میبینی اشتباس. با چی میبینی؟ با عقل خودت میبینی که اشتباس، از نظر علمی هم میبینی اشتباس. همین مثالی که من زدم، یعنی که آقا هیچ نادانی هیچ جای دنیا براش دعوتنامه فرستاده نمیشه، از هیچ دانشگاهی، از هیچ مؤسسه‌ای، از هیچ کارخانه و عرض به خدمتون که اداره و سازمان‌های دولتی دنیا، هیچ دنبال کسی میگردن که تخصص و فنی بلد باشه. خیلی جالبه، حالا بعدا ما آیات دلایل شرعی رو هم عرض میکنیم، آیات قرآن هم میخونیم، ولی این چون آیش به جا هست باید اینجا خونده بشه. هر کس به شما بگوید که آقا دنبال کار نمیخواد بری، خداوند روزی تو به شما میرسونه، شما این رو حتما حتما بدونید در بحث روزی قرآن کریم فرموده، روایات هم فرمودن، این بحث خیلی مهم. یه وقت من تحقیق در این بحث میکردم، نتیجه شو الان تقریبا دارم در دو سه جمله برای شما تا حدود شو دارم عرض میکنم. روزی دو نوع کلیست، یه نوع روزی اولیه است، یعنی شخص از گرسنگی نمیرد، اینو خداوند روزی همه رو میده، همه بندگان بلکه همه موجودات رو که از گرسنگی نمیرن در اون حد به همه میده. اما روزی ثانویه روزیه که خداوند بر عهده بندگان گذاشته، یعنی باید خودشون برن تلاش بکنن این روزی را به دست بیاورن، نه اینکه خداوند بهشون داده باشه، خودشون به دست بیارن، یعنی مسیرش رو خداوند براشون باز گذاشته، اینها باید دارن تلاش بکنن تنبلی و وادادگی رو بذارن کنار، برن این روزی رو با فکر، با دانایی و آگاهی ها و فنون و تخصص های خودشون این روزی رو به دست بیارن. اون روزی ثانوی است، اونو هیچ وقت خداوند مفت و مجانی به کسی نمیده، به کسانی میده که دنبالش میگردن، وقتی گشتن جوینده یابنده میشه، بهشون داده میشه. حالا ببینید این آیه 39 سوره مبارکه نجم هم همین گفتار ما رو تایید میکنه. خوب دقت بفرمایید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان لیس للانسان الا ما سعا. این جواب همه اونایی است که همچین میکنن، آقا ما کار نیست، پیدا نمیشه کار، کجا رو بریم بگردیم، مگه با 200,000 تومان هم میشه کار کرد، این چه حقوقیه میدن؟ قرآن همه اینا رو نفی میکنه. ما میشینیم تو خونه خودت امام حسین، از برکت امام حسین روزی میخوریم، از برکت ابوالفضل علیه السلام روزی میخوریم. حضرت ابوالفضل و امام حسین اصلا به آدمای تنبل هیچ عنایتی ندارن، اصلا خداوند تبارک و تعالی در حدیث داره میفرماید که من از افراد تنبل متنفرم، متنفر، همچنین از آدم های بیکار که کار هست نمیرن سر کار، کار باشه نرن سر کار، من متنفرم. این در احادیث مده و قریب به این مزان. اینجا پروردگار میفرماید که ما مقرر کردیم برای انسان ها این که ان برای انسان اینو مقرر کردیم که فقط و فقط از راه تلاش و کوشش هست که به جایی میرسد، به موفقیتی دست پیدا میکنه. اگر دست رو دست بگذاره به هیچ جا نخواهد رسید، به هیچ. ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان نیست، برای انسانی مقرر نشده و برای انسانی مطلب نیست مگر اینکه ما براش مقرر کردیم سعی و تلاش و کوشش، الا ما سعا، یعنی بره دنبال تلاش و کوشش. تا کی دنبال تلاش و کوشش؟ تا زمانی که میخواد بمیره. هیچ فرقی نمیکنه، بزرگ و کوچیک و پیرمرد نره. آقا ما 30 سال کار کردیم، الان دیگه بازنشسته شدیم. ما در اسلام چیزی به نام بازنشستگی نداریم. بله بازنشسته اداره شدی، بازنشسته شرکت شدی، بازنشسته کارخانه شدی، اما بازنشسته درگاه خدایی نمیتونی بشی. نمیتونی بازنشسته درگاه خداوندی خودتو بدونی، بگی من بازنشسته شدم، خدایا من دیگه بازنشستم، دیگه نه نماز میخونم، نه روزه میگیرم، نه دیگه سر کار میرم، نه کاری انجام میدم، دست به سیاه و سفید نمیزنم، من 30 سال کار کردم. شما تا زمانی که زنده هستی ان لیس للانسان الا ما سعی، گیرم حالا یه زمانی کارهای بزرگ میکردی، الان تواناییت کم شده، باید کارهای کوچکتری انجام بدی. چه کاری از دستت برمیاد اون کارو انجام بدی؟ من پیرمردم، تو خونم 70 سالمه، آرام آرام میتوانم برم نانوایی نان بخرم، برای خانواده بیارم، برم بخرم، سبزی خوردم میتونم برم بخرم، برم بخرم بادنجان میتونم برم بخرم، انتخاب کنم بیارم 5 کیلو 2 کیلو 4 کیلو برم بخرم، میوه‌جات مرکبات به اندازه برم بخرم بیارم، نوشیدنی برم بخرم بردارم بیارم، قبض آب و برق و تلفن و امثال اینا رو بپردازم، برم بپردازم. این کار از دستم برمیاد؟ نشستن یک جا اسلام با این کار مخالفه. ان لیس للانسان الا ما سعی، این مخصوص جبری مسلک هاست که دست رو دست بزنیم هیچ کاری انجام ندیم. در جامعه ای که افرادش جبری مسلکن، اگر به یکیشون بگی که آقا جون چرا برای بهبود وضع جامعه تلاش نمی کنی، میگه آقا خاص خدا بخواد خود جامعه درست میشه، نخوادم درست نمیشه، تلاش من و تو هم بیهوده است. این شعرم برای شما میخونه: اگر تیغ عالم بجنبد زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. میگه تا خدا نخواهد هیچ رگی نمیبره. بازم شما از نظر عقلی و علمی میگه آقا این شعر رو تو قبول داری راست راستی؟ میگه آره. میگه این تیغ رو بگیریم ببینیم، یه تیغ میگیریم، رگ هم میگیریم، میزنیم رو رگ، یه فشار میدیم، قرچ، خون فوران میکنه بیرون. یه خود جلوش نگیری خون بدن تموم شده، به هشت قطعه 240 خورده ای، اگه الان 250 رسیده باشه، فاتح هم از سلوات ختم و چله و هفت. همین آدمی بود که میگه آقا اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. میگه آقا این شاعر گفته. خب بگه منظور شاعر چی بود؟ اگر منظور شاعر این بوده واقعا که تیغ ما میزنیم رو رگ تا خدا نخواد نمیبره، میگیم این غلط. ما تیغ رو رگ میزنیم، خداوند مقرر کرده برند، وسیله برنده، ابزار برنده روی رگ، روی پوست بدن قرار بگیره، فشار روش بدی پوست بدن تو پاره بکنه و به اون عرض به خدمتتون که جارحه‌ای که تو فشار دادی، به اون عضوی که فشار دادی، به استخونش هم حتی برسه، به اندازه‌ای که تو فشار میدی، چقدر فشار میدی رو اون پوست دستت، رو پوست بدنت هرچ. اینو خدا مقرر کرده، خلاف اینو نمیشه گفت برای خدا و نمیشه تهمت به دستگاه خداوندی. کی میگه همچی حرفی؟ به این نادان هم شما بگو آقا جون ما این تیغ آوردیم گوشیم رو این رگ، دیدی هم که بری تموم شده را. پس شما داری علمن و عقلن داری حرف بی خود میزنی، اینجور نیست. دیدی که اینجور نبود؟ 100 تا دست رو بیار، اگر یک دونش نبرید تیغ شما نشون بده. یک وقت هست خداوند تبارک و تعالی در یک موردی اراده میکنه که یک فردی اینگونه نباشه، یک موردی. اون رو ما در دین خودمون بهش میگیم معجزه. اما بحث سر اینجاست که آیا همه زندگی ما از صبح تا شب، از شب تا صبح، آیا معجزه هست؟ معجزه باید محقق بشه و صورت بپذیری؟ نه، معجزه خیلی کم به دست پیغمبر یا امامی جاری و ساری باشه، یا کسی که از خداوند اذن و اجازه داشته باشه، از امام و یا پیغمبر اذنی داشته باشه، اجازه داشته باشه بتونه معجزه رو جاری کنه. زندگی ما که همش معجزه نیستش، اینها باید بر وفق تکوین و اون چی که خداوند خلق کرده و اراده کرده به صورت تکوینی پیش بره. آقا آتش می سوزاند هر چیزی رو که آتش او رو بسوزونه، زورش به اون برسه می سوزونه. شما نمیتونی بگی آقا من خودم در معرض آتش قرار میدم، خدا خواست منو می سوزونه، خدا نخواست نمی سوزونه. همچنین خداوند میگه من از اولش خواستم که آتش بسوزونه. من از اول خواستم که آب انسان رو غرق بکنه. اگه انسان در آب زیاد قرار بگیره که بالای سرش آب باشه و شنون بلد نباشه، دستش رو بسته باشن درونی آب قرارش بدن، به محض اینکه داخل ششهای او آب برود و دیگه اکسیژن نباشه، بعد از ثانیه‌های چند او مرگ رو به چش خواهد دید و از این دنیا خواهد رفت. من خداوند اینجوری مقرر کردم. تو چی میگی؟ این یکی از دلایل عقلی و علمی که در رد مکتب جبر. صلواتی بپذیر تا دلیل دوم عرض کنم. دومین فساد این مکتب، یعنی مکتب جبر، از نظر عقلی و علمی این هست که هر کس معتقد باشه به مکتب جبر، نهایتاً به این مسیر خطرناک قدم خواهد گذاشت که تن به هر ذلت و بدبختی و فساد و هرزگی و فحشا و اعتیاد و امثال اینها بده. به طرف میگن برای چی داری مواد مخدر مصرف میکنی؟ میگه خدا خواسته من دارم میکشم، اگه خدا نمیخواست من نمیکشیدم. برای چی تن به این فساد داری میدی؟ به این هرزگی میدی؟ دنبال این فساد و فحشا میری؟ میگه خدا خواسته من دارم میرم، اگه نمیخواست که من نمیرفتم. برای چی شما در این مسیر انحرافی، رباخاری، رشوه‌خواری، پول حرامخواری و امثال اینا قدم گذاشتی؟ میگه خدا خواست هر وقت نمیخواد جلو منو بگیره بگه من نخورم، من نمیخورم، خدا خواسته من این کار انجام بدم. جامعه ای که افراد اون جامعه جبری مسلک باشن، تن به هر خیانتی میدن و اونو پای خدا مینویسن، از خودشون رفع مسئولیت میکنن، تن به هر فساد و ذلت و بدبختی میدن و اونو پای خدا میمیسن. بهشون میگن آقا چرا اینجا قیام نمیکنید بر علیه حکومت ظلم؟ اگر حکومت ظلمی باشه به افراد اون جامعه جبری مسلک، اونا در جواب شما میگن اگه خدا میخواست ظالم رو بر میداشت و ما مظلوم نبودیم، پس خدا میخواد ما هم هستیم، بذار کمک به ظلم هم بکنیم، چون خدا میخواد کمک به ظلم بشه. نعوذ بالله. افراد چنین جامعه ای که جامعه جبری مسلک باشه، معتقدن به این که هر ظلمی که بر اونها انجام بپذیره از جانب خداست، نه از جانب اون ظالمی که هست. و این جامعه بین چه جامعه عقب مانده ای خواهد شد؟ جامعه فاسد، هرزه، جامعه ای که اهل فحشان، اهل حرامخواری هستند، اهل مخدرات هستند، اهل پذیرفتن ظلم هستند و قص الهازا. و این نهایت مسیر متفکرین و طرز تفکرهای جبری مسلک است. این دومی مطلب. سومین مطلبی که در رد مکتب جبر میتونیم بگیم این هست که ما در جلسه گذشتم عرض کردیم، گفتیم آقا اگر ما معتقد باشیم ما هر کاری که داریم میکنیم خدا خواسته و ما از خودمون هیچ اختیاری نداریم، این میشه مثل این که خداوند متعال ما رو ورده تو این دنیا، دست ما رو بسته، ما داریم به سمت معصیت میریم، شیطان داره ما رو فریب میده، ما داریم انواع گناهان رو مرتکب میشیم. خب انواع گناهان رو که مرتکب شدیم چه اتفاقی میفته؟ خواهش میکنم خوب گوش کنیم، صلواتی بفرستید. چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاقی که میفته این هست، دقت بفرمایید، در چنین جامعه ای ما دستمون بسته است، یعنی منی که اعتقاد به جبر رو دارم دستم بسته است، خداوند متعال فرض میکنیم اراده کرده که من فلان معصیت ها رو مرتکب بشم، منم رفته و مرتکب دارم میشه. بعد میشه روز قیامت، منو میاره در پیشگاه خودش در روز قیامت، صحرای محشر، میگه آقای فلان، خانوم فلان، چرا فلان معصیت رو مرتکب شدید؟ ما در جواب چی میگیم؟ در جواب میگیم خدای خودت خواستی ما معصیت مرتکب شدیم. خداوند متعال میگه آقا ببرید اینها رو به جهنم. ما هم تورا که داریم میریم چه فکری میکنیم؟ میگیم عجب این خدایی ها، نعوذ بالله، چقدر ظالمه و چقدر خدای بیعقلیه، نعوذ بالله، چرا خودش اراده کرده ما معصیت بکنیم، گناه بکنیم، دنبال هرزگی و فساد بریم، خودش هم داره ما رو میاره جهنم. آقا این دیگه چه کاری؟ بابا خودت خواستی ما این کار رو انجام بدیم، برای چی دیگه جهنم داری ما رو میبری؟ ولی زوره دیگه آقا، خدا به زور داره ما رو میبری تو جهنم. یعنی صاحبان این مکتب و قائلین به این طرز فکر در واقع در این مسیر انحرافی قرار میگیرن که میرسن به اینجا که خداوند داره بنده ای رو که خودش آفریده و بهش العیاذ بالله نعوذ بالله این چنین نیست، داریم این طرز فکر رو میگیم، بهش گفته که تو برو این معصیت رو انجام بده، حالا داره مؤاخذهش میکنه. آقا خودت گفتی بکن دیگه، مؤاخذه نداره که. میرسم به این جاده و هیچ جوابی ندارم بدم. مثالش مثل چی میمونه؟ مثالش رو دقت بکنید. مثالش مثل این میمونه، یه نفر از این اعضای کلاس رو شما دست و پاشو ببند، با همدیگه وردنین ببرینش دم استخر، یا همون دم استخر دست و پاشو ببندین بندازینش تو استخر، بعدم بره یکی بگیره ورده بیارتش بیرون، بهش بگن آقا چرا تر شدی؟ عجب دیوانه هایی هستن اینا، فشتن من آقا دست با اون بستن اندخان تو استخر، حالا من آوردن بیرون میگن چرا تر شدی؟ آقا من چون شما دست پای من بستن اندخان تو آب، خاصیت آب چیه؟ منو ترم بکن، منم خیس شدم، تر شدم، آ چیکار کنم، چه خاکی بسر کنم؟ آقا 50 تا ضربه شلاقش بزن برای اینکه خیس شده. عجب، اینا فوق دیوانه هستن، یعنی سوپر دیوانه هستن. این چه کاری شما با من میکنی؟ شما دست و پای منو بستید، شما منو انداختید درون آب، حالا به من میگی چرا خیس شدم، چرا تر شدم؟ می‌خواستی نیندازین تو من تر نشم، خیس نشم. این تقصیر شما بوده، تقصیر من که نبوده. کسانی که تو مکتب جبرن یه همچین چیزی معتقدن، میگن خداوند متعال ما رو مسلوب الاختیار، یعنی اختیار رو اما گرفته، فرستاده ما رو تو دنیا، گفته من ارادم تعلق گرفته شما برید گناه و معصیت بکنید، چون شیطان رو خلق کرده، چون نفس اماره رو خلق کرده، همینا کرده، اینا هم که وسط خیابون این همه فساد و فحشا و اینا همه از جانب خداست، اگه نخواد همه جمع میشه، اینا رو هم گذاشته ما رو هم فرستاده اینجا، بعدم ما گناه میکنیم، بعد دوره خداوند ما رو میاره پیش خودش، همش میگه چرا گناه کردید، یعنی چرا خیس شدی؟ میگه بابا ما خودت فرستاد ما میونه گناه خوب برای هم میگه نه آقا ببرین تو جهنم. کسی که اندک عقلی داشته باشه این مطلب رو قبول چی؟ بله نمی کنه. چه برسه به اون خالق بی همتایی که ما در بحث توحید ذاتی و صفاتی در پیرامون او چند ساعتی صحبت کردیم، برای شناختش چند ساعت صحبت کردیم، بودون خداوند حتی عاقل هم نیست، بلکه حکیمه، دارای حکمت هست، حکمتش نامتناهیست، قدرتش نامتناهیست، داناییش نامتناهیست، چجور میشه بیاد یه همچی کاری که همه یه عقلا بهش میخندن، حتی بچه هایی هم که بالغ نشدن به این حرف میخندن، به این حرکت میخندن، این حرکت رو آدمی که مقدار کمی هم عقل داشته باشه، عقلش کامل هم حتی نباشه انجام نمیده، چه برسه به خدای تعالی؟ پس کسانی که تو این مکتب جبر هستن میفهمیم که طرز فکرشون اشتباست، انحرافی دارن فکر میکنن، هیچ وقت خداوند متعال نمیاد این کار رو انجام بده که بیاد کسی رو دست بسته درون این دنیای متلاطم قرار بده، او گناه و معصیت انجام بده، سپس او رو مؤاخذه بکنه بگه چرا گناه و معصیت کردی، بلکه آمده چیکار کرده؟ بلکه همونطور که عرض کردیم آمده برای این بشر راه های گوناگون گذاشته، تشویق ها و ترغیب ها گذاشته، تازه ترسانده او رو از این که مبادا به راه انحرافی بری، راه های انحرافی او رو هم مشخص کرده. این همه آیه تو قرآن خداوند متعال فرموده که این شیطان لکم عدو مبین، دشمن آشکاریه براتون، ازش بترسید، فرار کنید از شیطان. خب چرا این حرف رو زده؟ برای اینکه ما منحرف نشیم. معلوم نیست کسانی که معتقد به جبر هستن آیا این آیات رو میخونن، آیا این آیات رو فهمیدن یا نه. این هم چندمین مطلب شو، سومین مطلب. اما چهارمین مطلب تناقضاتی است که از نظر اعتقادی در افکار و طرز فکر و عقیده جبری مسلک ها وجود داره. این تناقضات چیه؟ یک صلوات بلند بفرستید تا عرض بکنید. در قرآن کریم دقت بفرمایید، تقریبا اسم 25 تا پیامبر ذکر شد. 25 پیامبر. شما از کسانی که قائل به جبر هستن سوال بکنید آقا این 25 تا پیامبری که تو قرآن فقط ذکر شده، منهای این که ما در روایات و احادیث داریم، در خود قرآن هم به طور کلی آمده که غیر از این 25 تا پیامبر، پیامبران دیگری هم بودن. از این 25 تا پیامبر هر کدوم داستانی هم نقل شده، بعضی ها داستانهای کوتاه، بعضی ها داستانهای بلند. شاید یکی از بلندترین داستانش داستان حضرت موسی علیه السلام باشه. در روایات ما داریم که آقا ما 124,000 پیامبر داشتیم. 25 تاشو تقریبا قرآن ذکر کرده، خیلی های دیگرش تو روایات و احادیث اسامیشون ذکر شده و خیلی هاش هم در احادیث روایات هم ذکر نشده، چون نیازی اصلا نبود. در اقوام پیشین زندگی میکردن. اقوام پیشین هم اینجوری بوده که مثلا تلفن و اینا رو که نبوده، که روستاهایی بوده که هر کدوم با هم دیگه بینش کوه فاصله بوده، خداوند در هر روستایی یک پیامبری قرار داده بود، یک نبی بود، اونجا وظیفه هدایت مردم به عهده داشت. یهو بوده در یک وقتی بوده که مثلا 70 تا پیغمبر داشتن وظیفه پیامبری رو انجام میدادن، همشون هم یه حرف میزدن بدون این که همدیگر رو هم ببینن. خیلی جالب بود، 70 تا پیغمبر رو در آن واحد وجود داشت در روی کره زمین. اینجوری هم بود، بعضی وقتا هم بوده که یک پیغمبر میامده همه رو ارشاد میکرده، اوصیای از خودش میذاشته، یا همون پیغمبر با پیامبران دیگری رو هم به این ور اون ور، اونها پیامبر بودن، مرتبه شون از این پیامبر که در رأس اونها قرار داشته کمتر بوده، اونها به در روستاهای دیگه بودن، مردم هدایت میکرد، این پیغمبر هم اینجا همه اینا رو نظارت میکرد و پیگیری میکرد. اینجوری هم بود، بعضی وقتا بوده یک پیغمبر بوده همه رو داشته کنترل میکرده و در واقع خداوند توانایی بهش داده که این کار رو بتوانه انجام. خداوند متعال، ببینید سوال ما اینه، هدفش از فرستادن این پیغمبران آقایون خانوم ها چی بوده؟ چی بود؟ آیا نه این که هدفش از فرستادن این پیامبران این بوده که مردم رو چیکار بکنن اینها؟ بله؟ ارشاد بکنن، راهنمایی بکنن، هدایت بکنن، نگذارن که اینها در مسیر چی قرار بگیرن؟ در مسیر انحرافی قرار بگیرن. خداوندی که اومده این پیغمبران رو فرستاده 124,000 تا، که حداقل 25 تاش تقریبا تا اونجا که در ذهن من تو قرآن ذکر شد، خیلی هاشون تو روایات احادیث اسامیشون اومده. حالا شما دقت بکنید ببینید این پیغمبرش هست، کتبی که خداوند متعال فرستاده، کتب آسمانی، انجیل فرستاده، تورات فرستاده، زبور فرستاده، قرآن فرستاده، کتاب برای حضرت نوح فرستاده، کتاب برای حضرت ابراهیم علیه السلام فرستاده، کتاب برای حضرت آدم علیه السلام فرستاده، برای خیلی از پیغمبران، بعضی از پیغمبران معذرت میخوام، کتاب هم فرستاده. برای بعضی دیگرشون هم که کتابشون به اون مرتبه نبوده که مثل قرآن باشه، کتابهای کوچکتری الواحی رو برای اینها قرار داده به عنوان مقررات و قوانین. همه به همه اینا برای چی بوده؟ برای اینکه این بشر اینها رو بخونه، هدایت بشه، گمراه نشه. خب یه خدایی که شما تصور بکنید خودتون وقتی میاد یه همچین کاری انجام میدید، این همه زحمت میکشید، 124,000 پیغمبر میفرستید، کتاب برای اینها میفرستید که آقا از روی این کتب به مردم راهنمایی بکنید و چیزهایی که ما به شما میگیم به مردم برسونید، بعد پیغمبر خاتم که میاد بعدش 12 وصی برای او قرار میده که بازم مردم گمراه نشن و هدایت بشن، همه این کارها رو انجام میده. خب ارسال رسول میکنه، انزال کتب میکنه، این کارها رو برای چی انجام میده؟ برای هدایت بشر. حالا داشته باشید این برای قضیه، این خدا با این حکمتش بیاد همه این زحماتی که کشیده، کارهایی رو که انجام داده، ما بهش میگیم زحمت رو که کشیده، برای خدا که زحمت نداره، برای ما که زحمت، این کارا زحمت داره، میگیم حالا اسمش ما عوامانه داریم عرض میکنیم، همه این کارها رو خداوند متعال انجام داده، به قول ما عوامانه این همه زحمت کشیده، حالا خودش بیاد همه این زحمات خودش رو اینور از بین ببره، بگه آقا جون من بشر رو کتش رو میبندم و اونو مجبورش میکنم به انجام معصیت و کارهای خطا. خب شما اینجا دو تا چیز دارید، یک آمدن پیغمبران، فرستادن کتب آسمانی، دو مجبور کردن بشر به پذیرفتن مسیر گمراهی. شما در جواب بنده بگید این دوتا به همدیگه همخوانی داره؟ شمایی که اینجا هستید این کار رو انجام نمیدید، چه برسه خالق هستی؟ اون کسی که موافق مکتب جبره باید بیاد اینو پاسخ بده که چگونه میشه خداوند متعال تناقض داشته باشه در گفتار و کردار و رفتار خودش. این مثلا نظر اعتقادی متناقض، این تناقض داره با هم دیگه. من خودم پیغمبر بفرستم، انزال کتب بکنم، اوصیا قرار بدم برای پیغمبر که بشر لحظه ای از حجت خدا دور نباشه، چون شما این روایت رو میدونید که ما تا روز قیامت حجت های خدا در کنار ما خواهم بود، کتاب قرآن تا روز قیامت این قرآن هست و ما رو تنها نخواهد گذاشت. خداوندی همچین چیزی مقرر کرد، حالا از اون ور بیاد بشر رو دستش ببنده بگه محکوم به معصیت و نافرمانی هستی، باید حتما معصیت بکن. آقا فرستادن اینا چی بود؟ این کار انجام دادن این کار چی؟ این دوتا به هم همخوانی نداره، این تناقض اعتقادیه. اینم رد میکنه مکتب جبر. باز یک صلواتی بفرستید تا پنجمی مورد رو عرض بکن. پنجمین مورد مخالفت مکتب جبر با وجدان ما انسان ها هست. وجدان ما انسان ها که درون روح ما نهادینه شده مخالفت با مکتب جبر میکنه. چگونه؟ وجدان ما اینو میگه، میگه آقا شما میگی که هر کاری بشر انجام میده داره به اراده خدا انجام میده، ما هیچ اراده ای نداریم. اینو وجدان ما داره میگه. گوش بکنی به این وجدان شما هم همین حرفو داره میزنه یا نه. خانوم هم دقت بکنن، هر کس که صدای ما رو میشنم، وجدان ما میگه آقا جون شما میگید که هر کاری که ما انجام میدیم به اراده خداست و ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم. بسیار خوب، بنده اینجا دارم راه میرم، الان دلم میخواد شب بزنم زیر گوش شما. شما میگه آقا برای چی میزنی؟ میگه من نزدم آقا، خداوند تبارک و تعالی اراده کرد این دست من آمد بالا شب کمون زیر گوش شما، من نبودم زدم، خدا زد. برو یقه خدا رو بگی ببرش پیش پلیس 110، اگه زورت میرسه ببرن خداوند و فردا دادسرا و پس بعدم قاضی آزادش بکنه راحت، مشکل نداره. وجدان ما اینو میگه، میگه اگر این گونه باشه هر کاری که ما بخوایم انجام بدیم به اراده خداست. پس من میام میرم مثلا در مغازه شما این دخل شما رو میکشم جلو، هر چی پول توش هست برمی دارم. شما میگه آقا برای چی این کارو میکنی؟ من میگم آقا این کار به اراده خداست، من هیچ اراده ای ندارم، من مسلوب الاختیارم، دستام بسته است، فقط خدا اراده کرده این پولا رو من امروز ببرم همه رو خرجش بکنم. سر امتحان شما بلند میشی میری ورقت رو ور میداری میری بالا سر بغل دستی با خیال راحت عروش زب در میزنی، ممتحن میاد آقا این کار چیه شما انجام میدی؟ میگی من اختیاری ندارم، خداوند اراده کرده من تقلب بکنم و من دارم این کار انجام میدم. بگیرید برید جور. میگه یه بنده خدایی، همه دقت کنن در این داستان خیلی جالب، میگه یه بنده خدایی یه روزی دزدی میکرد، اومد داخل یک باقی شد، شروع کرد از درخت این باغ بالا رفتن، از این سیبای رسیده خوشمزه شروع کرد، اولیش رو شروع کرد جویدن و خوردن و مزمزه کردن، بعدم یه توبره برده و بالا شروع کرد چیندن و ریختن تو اون توبره که توبره رو پر کنه ببر. باغبون از راه رسید، گفت آقا اینجا باغ منه، چی کار داری میکنی بالای درخت؟ گو به شما مربوط نیست. گو یعنی چه؟ باغ من دیوار کشیدم در داره، از دیوار پریدی تو، رفتی بالای درخت نشستی، داری سیبا رو میچینی، تو توبره میریزی، سیبای دست اول هم داری میچینی، حالا به من میگی به تو ربطی نداره. گفت من عقیده به جبر دارم، معتقد به جبر، میگم هر کاری که خدا اراده کنه برای ما همونه. اراده کرده خداوند من الان از این دیوار تو بپرم تو، بیام از این درخت برم بالای سیبا رو بریزم توبره بردارم ببرم، اراده من یه اراده خدای تعالی هست. تو هم خفه خون بگیر و حق حرف زدن نده، برو دنبال کاره، چون این اراده خداست. باغمونه یه خود وایساد نگاه نگاه کرد، فکر کرد خب یه چیزی داره میگه که باید یه جوری جواب بده، دندون شکم باشه. رفت داخل منزل، یک چوبی که برای این مواقع آماده کرده بود آماده کرد، آورد بیرون، آمد اول یک حرکت محکم به این چوب داد به سمت پای این شخص. این پاش که از روی درخت، از اون قرارگاهی که رو درخت تا شل شد، آویزون شد به درخت، یه دونه دیگه به دست این زد، توبره سیب و این آقای دوز ابالای درخت افتاد زمین، تا میخورد زدش. دوز صدا میزد آقا چرا میزنی؟ برای چی داری منو میزنی؟ آخه من به اراده خدا اومدم سیبا رو مردارم برم، چرا داری منو میزنی اینا؟ باغبونم برگشت گفت اون فکره که کرد برای این بود، آدم هر چیزی رو یه تفکری داشته باشه، باید با تفکر وارد عمل بشه، اینش خوبه. خیلی خونسرد برگشت گفت بنده خدا که من باغبون باشم، به خواست خدا در باغی که خدا آفریده است، وارد شده است و از و دزدی را که در هنگام چیندن این سیبها به اراده خداوند اومده اونجا به زعم خودش داره این سیبها رو میچینه، عرض به خدمتتون این که این دزد رو با تناب بسته به زمین با چوبی که خداوند اراده کرده و در اختیار او قرار داده، به مشیت و اراده خداوند دارد او را تنبیه میکند و میزند. بخور نوش جانم، تو هم خفقان بگید دیگه حرف نزن. دزد دید عجب در مقابل این منطق جبری یه منطق قوی تری آمدی، گو آقا ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، دلون میخواست بیم سیب برداریم از این درخت، تو به این مشکلات دادیم، از عقیده به جبر و از این مکتب و اینا گریزان شدیم و برگشت. فهمیدیم که این با وجدان انسان واقعا همخوانی نداره، تناسب نداره، سنخیت نداره. شما به همین مقدار برای من شما بسنده میکنه واقعا، بگیر برو جلو ببین چقدر مسائل دیگه از این دست هست که هیچ کدوم با وجدان ما همخوانی نداره. اگر همچین چیزی ما بخوایم تو جامعه بابش رو باز بکنیم، پلیس باید بره کنار، راهنمای رانندگی باید بره کنار، هر کی بخواد از چراغ قرمز رد بشه، هر کی بخواد عرض به خدمت که از چراغ زرد رد بشه، هر کی بخواد از روی خط عابر پیاده هر زمانی که میخواد رد بشه و هیچ کاریش نشه، ببین چه بلبشویی تو جامعه به وجود میاد. همان بذارم به پای اراده خداوند کسانی که قائل به مکتب جر هست. خب این دلایل عقلی این مطلب، اما تو این چند دقیقه که باقی مونده یک توضیح هم ما اینجا بدیم پیرامون شعر شعرا و مواردی از این دست که اینها میان ذکر میکنن. من یه موردشو میگم، شما با یه فرمولی که در خدمت شما قرار میدم، شما صدها و هزاران مورد از این مورد رو میتونید جوابشو بدید، به شرطی که الان با هوش خودتون و درایتتون خوب به مطلب توجه بکنید، کسی چرت نزنه، کسی از بخدان که حالت خستگیشو نیاره بعد تمرکزش غلبه پیدا بکنه، با تمرکز کافی به این مطلب گوش بدید. ببینید در تمام این مواردی که کسانی که اعتقاد به مکتب جبر داشتن بیان میکردن، یک مورد تقریبا بین همه اینها مشترک، اون مورد رو بعضا اومدن به صورت سوال مطرح کردن، منم سوالش اینجا مطرح میکنم و پاسخ میدم. خوب دقت بکنید، سوالش این هست، حالا سوالش خود علمی تر مثلا مطرح میکنم، بعضی هم مقابل این سوال چیزی ندارن بگم، من خیلی بازش میکنم این سوال، خیلی باز میشکافیم، کالبد شکافیش میکنیم، خیلی راحت. ببینید میگوین که آقا خداوند متعال یزید رو آفریده، درسته؟ میگیم بله خداوند یزید آفرید، امام حسین هم آفریده، بله امام حسین و یزید هم، شمر هم خدا آفریده، بله ابن زیاد کی آفریده؟ خدای تعالی آفریده. میگه بسیار. میگه مگه خدا علمش نامتناهی نیست؟ میگه چرا؟ میگه خداوند متعال که آفریده نشده؟ نه، از ازل بوده، یعنی ابتدای زمانی هم که نداشته. میگیم نه. میگه خداوند متعال از ازل، یعنی زمانی که ابتدا نداشته اصلا، میدانست این یزید امام حسین رو میکشه یا نه؟ میگیم بله، میدونست امام حسین رو میکشه. میگه خب چون میدونست امام حسین رو میکشه، اگه یزید بعدن به دنیا اومد امام حسین رو نکشه، تکلیف خدا اومد، تکلیف علم خدا چی میشه اون وقت؟ علم خدا میشه جهل که اون وقته، یعنی خدا در علمش اشتباه کرد. پس باید یزید امام حسین رو حتما بکشه تا علم خدا چی عذاب در آن؟ درست عذاب دن، و الا علم خدا غلط عذاب دنه. برای این که علم خدا غلط عذاب دنه، یزید باید حتما امام حسین رو بکشه. شما میجونین عجب حرف ظاهر قشنگیه، حرف فریبنده ایست. پس آقا اگر یزید امام حسین رو میکشه، به اراده خودش نیست، خداوند اراده کرده امام حسین رو بکشه برای اینکه علم خودش درست عذاب در بیاد. اگر این کارو نکنه علمش غلط عذاب در، پس یزید غلط عذاب در میاد. پس یزید کاری نیست در کشتن امام حسین، مقصر اصلی خود خدای تعالی است. درست شو؟ این اشکالیه که اینا مطرح میکنن. اشکالات دیگه هم همه شبیه به همینه. اینو ما اگر بدونیم قطعا مطلب روشن خواهد شد. خب اینجا یک اشکالی مطرح شد، سوالی مطرح شد، آقا یزید اینجوریه، شمر هم همینطور، ابن زیاد هم همینطور، ابن ملجم هم همینطور، صدام هم همینطور، هیتلر هم همینطور، همه ظالمین و ستمگران باید این کار انجام بدن و دست خودشون هم نیست. خب یه دونه نمونه است دیگه، مش نمونه خرواره دیگه، میره سراغ همه. اینجا در جواب یه پاسخ علمی و عقلی ما عرض میکنه، و اون پاسخ علمی و عقلی اینه، دقت بکنید. الان شما که میرید منزل ساعت 9، 10، 10:30، 12، 8:30، هر وقت که بشه اخبار رو گوش میکنید، میگه آقا فردا ساعت مثلا 6:10 صبح آفتاب طلوع میکنه. بسیار خوب، پس دیگه 6:10 نماز صبح، بله؟ قضا میشه، باری کلا. آقا ساعت 6:20 بعد از ظهر هم آفتاب غروب میکنه. شما ساعت طلوع و غروب آفتاب رو اینجا میدونی؟ میدونی کی آفتاب طلوع میکنه، کی غروب میکنه؟ خب شما ممکنه که یک جدولی بخری تا آخر سال رو هم میدونی چه روزهایی، کما این که همین هم هست، چه روزهایی چه ساعتی آفتاب طلوع میکنه و چه ساعتی آفتاب غروب میکنه. بحث سر اینجاست، آیا چون شما میدانی آفتاب چه ساعتی طلوع میکنه و چه ساعتی غروب میکنه، آفتاب بر اساس دانایی شما طلوع و غروب میکنه؟ و اگر شما یادت بره یهو ازت بپرسن امروز چه ساعتی آفتاب طلوع میکنه، میگه آخ نمیدونم، چون منم نمیدونم دیگه آفتابم طلوع نمیکنه، چون یادم رفته. آفتاب بازم طلوع میکنه، چون به دانایی شما نیست. چون شما میدانی که چه ساعتی آفتاب طلوع و غروب میکنه، آفتاب طلوع و غروب نمیکنه، اون بره قضیه است. چون آفتاب در ساعت فلان طلوع و در ساعت فلان غروب میکند، شما میدونی پیشا پیش. چون شما میدونی آفتاب طلوع غروب نمیکنه، چون آفتاب طلوع غروب میکنه تو اون ساعت شما میدونی. چون خداوند متعال به علم خودش میدونست 5000 سال بعد، 8000 سال بعد، 7000 سال بعد یه فردی به وجود میاد به نام یزید، به هیچ صراطی مستقیم نی، میره پسر پیغمبر رو انقدر در فشار قرار میده تا آخر او رو به شهادت برسونه یا وسیله به شهادت رسیدنش باشه. چون این کارو بالاخره این فرد میکنه، به هیچ صراطی هم مستقیم نی، هیچکی هم حرف هیچکی هم گوش نمیکنه، خداوندم در علمش گذاشته و میدونه این بالاخره این فردو میکنه. چون یزید این کار رو انجام میده، خدای تعالی میدانه نه اینکه چون خدای تعالی میداند یزید این کار را انجام میدهد. مطلب جا افتاد، درست شد. این رو هم یادداشت بکنید، بعد روش فکر کنید. علم، علم بر شیء یعنی دانایی بر شیء، بر چیز علت وجود شیء نمی شود. علم بر شیء علت وجود شیء نمی شود. یعنی ما به واسطه دانستن ما آفتاب طلوع و غروب نمی کنه. اگه کسی بگه چرا آقا؟ چون من میدونم آفتاب طلوع و غروب میکنه، میگه خب امروز یادت رفت، یه ماه دیگه به من بگو ببینم آفتاب چه ساعتی طلوع میکنه، میگه من نمیدونم آفتاب چه ساعت، پس آفتاب دیگه نباید طلوع بکنه چون تو نمیدونی، اگه به واسطه علم تو بود. اما چون آفتاب ساعت فلان به واسطه یه نظمی که خداوند براش مشخص کرده طلوع میکنه و انقدر دقیقه که ساعتش رو یک سال جلوتر منجمین در آوردن تو این تقاویم به من و تو دادن، و لذا من و تو پیشاپیش میدونیم که آفتاب کی طلوع میکنه چون اون ساعت طلوع میکنه. ندانستن ما علت طلوع و غروب خورشید باشه. چه چیزی علت دانستن ما میشه؟ شما بفرمایید. بله، طلوع و غروب دقیق خورشید باعث دانستن ما میشه. هر کسی اینو الان نفهمیده باشه، معلومه فکرش اینجا نبوده، تمرکزش اینجا نبوده. هر کسی هم که صدای من رو میشنوه، اگر کسی واقعا تمرکز کرده باشه، من خیلی واضح گفتم، مطلبم خیلی ساده است، بسیار روشن. این یکی از مسائلی است که جبری مسلک ها در این مورد اشتباه میکنن. خیلی ها میان این مطلب میگن که آقا پس چون خداوند میدونست که این فرد قاتل میشه، ظالم میشه، اگر نشه علم خداوند علمی، میگیم نه، چون این کار رو انجام میداد بالاخره این آدم ظالم میشد، قاتل میشد، خداوند میدونست که این آدم بالاخره ظالم و قاتل میشه. علم خداوند سبب فعل این شخص چی؟ بله؟ نیست. فعل این شخص سببیست برای اینکه در علم خداوند بگذره که این فرد این کار رو انجام میده با اختیار خودش، نه اینکه خداوند مجبور به این کارش کرده باشه. جلسه آینده انشاءالله اراده رو تعریف میکنیم، تقسیمش میکنیم، میریم درون آیات قرآن، اشکالات قرآنی مسئله جبر رو هم انشاءالله پاسخ بهش خواهیم داد، به نحوی که برای کسی در این زمینه هیچ نوع سؤال و اشکالی انشاءالله باقی نماند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.